Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، این اپیزود 48 پادکست بی پلاسه و در مهر 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم. میایم مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده کتاب رو اونطوری که خودمون متوجه شدیم و برداشت کردیم واسه شما تعریف میکنیم که شما هم اگر پسندیدید و مثل ما فکر کردید که این کتابیه که به دردتون میخوره بگیریدش و بخونیدش، یعنی که اگر نسخه صوتی داره بشنویدش. کتاب این اپیزود اسمش هست Why We Sleep، چرا میخوابیم؟ نویسندش هم آقای متیو واکر. بی پلاس اصلا اینطوری شروع شد که من یه کتابایی رو میخوندم، بعد میگفتم که اینو حیف دوستام نخونن، حیف ندونن توش چه چیزایی هست. قرار نداشتم واقعا تا با بقیه از این کتاب حرف نمیزدم. بی پلاس رو شروع کردم که اینطوری یه قراری پیدا کنم، بعدش هم که کتابو بالاخره به این بهانه مرور کنم، بهتر بخونم، بیشتر یاد بگیرم ازش. بعدم که رسید به اینجایی که الان رسیده. یک کتابایی ولی هست که واقعا اصلا نمیتونم صبر کنم بعد از خوندنشون. وقتی که میخونمشون همون موقع دوست دارم حرف نویسنده رو به همه آدمایی که میشناسم برسونم. میدونم که این به همه واقعا کمک میکنه. خیلی کمن آدمایی که این کتاب به دردشون نمیخوره. این کتاب Why We Sleep از اون کتابا بود. کتاب روابط از دست رفتن مثلا جنسش همین بود. کتابای دیگر اینطوری هم داشتیم توی بی پلاس، از این به بعدم خواهیم داشت. برای همین وقتی تصمیم گرفتیم تو پادکست کار کنیم به نشر نوین هم پیشنهادش کردیم، اونا هم پذیرفتن و ترجمهش کردن و منتشرش کردن و الان ترجمه فارسیش هم به اسم چرا میخوابیم همزمان با انتشار پادکست منتشر شده. لینک های خریدش در صفحه از کجا بخریم هست، ضمن اینکه با کد تخفیف BPLUS از سایت نشر نوین هم میتونید با 20% تخفیف بخرینش. بریم دیگه توی اپیزود 48 خلاصه یک کتاب Why We Sleep. شما معمولا صبح از خواب چطور بیدار میشید؟ ساعتی زنگ میزنه، موبایلی زنگ میزنه، یا اینکه نه خودتون بیدار میشین؟ آخرین باری که بدون زنگ ساعت یا موبایل از خواب بیدار شدین کی بوده؟ یا آخرین باری که نیاز نداشتید قهوه بخورید، چای بخورین برای اینکه هوشیار بشین کی بوده؟ میدونین چرا این سوالو میپرسم؟ به خاطر اینکه 2/3 افراد بالغ، میگه که در کشورهای توسعه یافته 2/3 افراد بالغ اونقدری که کافیه نمیخوابن. حالا میگیم چقدر کافیه، ولی کمتر از اونی که نیازه میخوابن. ممکن البته برای خیلی این عدد عجیب نباشه، بخواب هر حال زندگی سخته و گرفتاری زیاده و اینا، آدم کم میخوابه دیگه. بر خود منم خیلی عددش عجیب نبود، 2/3 آدما بالاخره به اندازه کافی نمیخوابن. ولی چیزی که خیلی عجیب بود میدونید چی بود؟ عواقبش بود. اینکه انواع و اقسام اختلالات ذهنی و جسمی، کاهش توانایی‌های ذهنی، بالا رفتن ریسک انواع بیماری‌ها، بیماری ذهنی و بیماری جسمی، آلزایمر یا سرطان، یا از اون طرف افزایش هزینه‌های درمانی، خسارت‌های جانی و مالی به خاطر اینکه عملکرد در آموزش افت می‌کنه، عملکرد در درمان افت می‌کنه، همه اینها رو نویسنده میاد به شکلی مربوط می‌کنه به کم‌خوابی. خیلی عواقبی که ازش صحبت میکنه مقدار ترسناک و بیش از اونی که من فکر میکردم در واقع ترسناک و جدیه. اما سوالی که کتاب دورش نوشته شده اینه که چرا اینطوریه؟ خواب مگه کارکردش چیه؟ خواب مگه چی کار میکنه؟ اصلا برای چی ما میخوابیم؟ ما به عنوان موجود زنده واسه چی میخوابیم؟ بعد چرا انقدر خواب نامتناسبه؟ خواب ما با نیازهامون نامتناسبه در این قرن 21؟ ماجرا چیه؟ ماجرای خواب چیه؟ قبل از اینکه گوش بدین بقیه پادکست رو، یه خورده به این فکر کنین که دیشب چقدر خوابیدین. دیشب، همین دیشبی که شب قبل از شنیدن این اپیزود، چقدر خوابیدین؟ 6 ساعت خوابیدین؟ کمتر از 6 ساعت خوابیدین؟ بیشتر از 6 ساعت خوابیدین؟ 8 ساعت خوابیدین؟ بیشتر از 8 ساعت خوابیدید؟ عددش رو تو ذهنتون در بیارین و با داشتن اون عدد بقیه اپیزود رو گوش بدین. این که ما چقدر خواب لازم داریم طبعا خب بستگی داره دیگه، بستگی به آدمش داره و سنش و وضعیت بدنی و روحی و کار و همه اینا. ولی چیزی که میدونیم الان طبق این کتاب اینه که آدم بالغ یه چیزی بین 7 تا 9 ساعت خواب لازم داره. برای بیشتر ماها عدده میشه 8 ساعت مثلا. 8 ساعت عدد درستیه. یعنی شبی 8 ساعت باید بخوابیم. خب اگه نخوابیم چی میشه حالا؟ ما 8 ساعت باید بخوابیم، ما نمیخوابیم. بعد نخوابیم چی میشه؟ عواقبش چیه؟ جواب کتاب اینه که خیلی. عواقبش خیلیه. توی سخنرانی نویسنده میگفتش که درصد آدمهایی که میتونن کمتر از 7 ساعت بخوابن بدون اینکه این کم خوابیدن اثر منفی روشون بگذاره، میدونید چنده؟ میدونید چند درصد از جامعه اینطوریه؟ درصد آدمهایی که میتونن کمتر از 7 ساعت بخوابن بدون اینکه هیچ آسیبی از این کم خوابی ببینن، یک شب، میدونید چقدره؟ میگه درصد رو اگر روندش کنی میشه 0%. 0%. یعنی تقریبا هیچ کس نمیتونه کمتر از 7 ساعت بخوابه بدون اینکه از این کم خوابیدن آسیبی ببینه، اثر منفی بگذاره روش. این اولین شوک من بود در مواجهه با این کتاب. میگفت کم خوابیدن قطعا عواقب منفی داره. عواقب منفیش هم از همون روز بعدش معلوم میشه. رو قیافت اثر میذاره، رو قشنگی اثر میذاره، رو جذابیت اثر میذاره، رو توانایی یادگیری هم اثر میذاره، کمش میکنه، توانایی حفظ کردنت رو هم کم میکنه. بعد اون چیزایی رو هم که دیروز یاد گرفتی خوب نمیتونی سیو کنی تو مغزت اصطلاحاً اگر کم بخوابی. و حالا یه سری عواقب بلند مدت هم داره. مثلا میدونیم که در عواملی که از سبک زندگی میان، خواب ناکافی مهمترین عامل در بروز آلزایمره. یک سیستم تمیزکاری داره مثلا مغز که وقتی در خواب عمیق هستیم میاد این آشغالایی که در طول روز درست شدن رو جمع میکنه میرزه دور. ما وقتی کم میخوابیم در واقع داریم از خواب عمیقمون میزنیم و این تمیزکاری انجام نمیشه، مغزمون از زباله پر میشه و چیزهای دیگری که حالا کتاب توضیح میده و ما هم به بعضیاش میپردازیم. منتها وقتی که اینطوری صحبت میکنیم احتمالاً یکی از اولین سوالایی که مطرح میشه اینه که این خواب اصلا چی هست؟ ما برای چی میخوابیم؟ این سوالیه که ماجرا رو شاید باید از اینجا شروع کنیم. اینکه چرا میخوابیم یکی از سوالاییه که دانشمندان واقعا هنوز دربارش سوال دارن در حیطه‌های مختلف. خیلی هم سعی کردن این معمای خواب رو حل کنن از زمان یونان باستان تا امروز، تا دانشمندان امروز، منتها نتیجه‌ای نگرفتن. واقعیتش هم اینه که بسیار عجیبه، پدیده عجیبیه. شما فکر کن که یه بچه‌ای تازه به دنیا میاد، بعد دکتر میره تو اتاق به پدر مادرش میگه که خیلی خوب، تبریک میگم به شما، بچه صحیح و سالمه، همه آزمایشش هم کردیم، همه چی منظمه. بعد که داره اتاق میره بیرون میگه که فقط یه چیزی بگم بهتون، از حالا به بعد این بچه شما هر از گاهی میره توی حالتی شبیه کما، حتی گاهی ممکنه به نظر برسه که مرده، ولی اولا که در اون حالتی که فکر میکنید ممکنه مرده باشه، این مغزش داره مثل فشفشه کار میکنه، کلی توهم داره ایجاد میکنه، بعد تا آخر عمرش هم همینطوری خواهد بود. این اصلا هیچ وقت درست هم نمیشه، همینی که هست دیگه، مدلش همینطوری، موفق باشه دیگه، زندگی خوبی داشته باشی. واقعیت اینه که چیز عجیبیه. فرگشتی هم اگر نگاه کنی کار عجیبیه دیگه. موجود زنده در درجه اول هدفش چیه؟ هدفش زنده موندنه. واسه یه همچین موجودی خوابیدن کار خطرناکیه. چرا باید یک بخش بزرگی از زمانش بدون هوشیاری باشه؟ اینطوری که خیلی راحت تر ممکنه که لقمه بشه، طعمه شکارچیا بشه که. ولی ما میخوابیم. میخوابیم، بعد فقط هم ما نیستیم که میخوابیم. انقدر الان تحقیقات گسترده نشون داده که همه میخوابند که سوال معناداری نیست که بپرسیم که خواب به چه دردی میخوره. سوال منطقی تر اینه که آیا هیچ بخشی از مکانیزم های بیولوژیکی ما هست که از خواب خوب فایده این نبره یا نه؟ و ظاهراً جواب اینه که نه، هیچ بخشی نیست، خواب خوب برای همه جامون خوبه. واقعا خواب خوب رو هم حالا بهش می‌رسیم یعنی چی، ولی خواب کافی رو، حالا یه راهش اینه که ببینی چند ساعت خوابیدی و کمتر از 8 ساعت یا بیشتر از 8 ساعت. ولی نویسنده میگه که اگه شما ساعت از اینایی هستی که ساعت کوک می‌کنی، اگر ساعتت زنگ نزنه که بیدارت کنه، آیا بیشتر می‌خوابی یا نه؟ اگر جوابت اینه که آره بیشتر می‌خوابم، یعنی احتمالاً هنوز کارت با خواب تمام نشده که بیدار می‌شی، یعنی کم خوابیدی. شاید واسه همینم هم هست نویسنده میگه وقتی میرن سراغ این قبائل شکارچی گردآورنده ای که مثلا هزاران سال روش زندگیشون عوض نشده، بعد به اینها میگن که آره ما در جامعه متمدنی چیزی داریم، این زنگ میزنه بیدارمون میکنه، میگن که واه خود چرا خوابتون تمام نشده، چرا بیدار میشین، خلی چیزی هستین، خواب که کاری نداره که، بخوابین هر وقت تموم شد بیدار شین دیگه. و البته اینا همون جوامعی هم هستن که اصلا مشکل خواب براشون تعریف نشده. در جوامع مدرن یه درصد قابل توجهی از آدما نمیتونن بخوابن، مشکل بیخوابی دارن. اونا ولی اصلا با این مفهوم آشنا نیستن خیلی. خوابیدن از کی شروع شد در حیات؟ جواب اینه که از خیلی قدیم شروع شد، یعنی از نخستی ها برو عقبتر، از خزندگان برو عقبتر، از آبزیان. کتاب میگه که بدون استثناء هر حیوانی که بررسی کردن یه کاری شبیه خواب میکنه، حتی حشرات. مگس هم میخوابه، سوسک هم میخوابه، ماهی هم میخوابه، قورباغه هم میخوابه، خزندگان هم میخوابن، پرندگان هم میخوابن، پستانداران هم میخوابن. خواب پدیده فراگیریه، پدیده یونیورسالیه. یونیورسال حرف سنگینیه زدنش. نویسندهی که دقت علمی داشته باشه، مثلا این نویسنده واقعا داره، خیلی حساسه روی استفاده از کلمات، خیلی دقیقه. وقتی این آدم ادعا میکنه یه چیزی یونیورساله، یعنی جهانیه، واقعا یعنی فراگیره. وقتی میگیم فراگیر، یعنی مثلا از 500 میلیون سال پیش دارن میخوابن موجودات، از قبل از دایناسورا دارن میخوابن. موجودات تکسلولی که مثلا بیش از یه روز عمر میکنن، اینا هم دوره های فعال و غیر فعال دارن، یعنی انگار یه حالت شبیه خواب دارن. همین دوره متمایز فعالیت کردن و فعالیت نکردن، میگن اینا نسخه اولیه، نسخه قدیمی ساعت درونی ما هستن، نسخه قدیمی همین خواب و بیداری هستن. پس خوابیدن یکی از مشترکات بنیادی موجودات زنده است. منتها خب گونه های مختلف در جنبه های مختلف خواب با هم فرق میکنن. مثلا فیل 4 ساعت میخوابه، بعد خفاش قهوه‌ای که اونم یک پستانداریه، این 19 ساعت از شبانه روز رو میخوابه. اینطوری هم نیست که بگیم رابطه مستقیمی هست بین شبزی بودن حیوان یا بین شکارچی بودن حیوان و میزان خوابش. رابطه ای هست ولی رابطه خیلی دقیق نیست. حتی اندازه سیستم عصبی هم رابطهش خطی نیست با میزان خواب. البته اگه نسبت سیستم عصبی به کل بدن رو در نظر بگیریم، این با میزان خواب یه نسبتی داره، ولی بازم این دقیق نیست. مسئله بعدی به جز طول خواب و نسبت تعداد ساعتهای خواب به تعداد کل روز، اینه که کیفیت خواب چقدر فرق میکنه. یک تصوری بود که جانورهایی که کیفیت خوابشون بالاتره شاید خواب کمتری لازم دارن، یعنی اون کاری رو که خوابشون لازم انجام بده در مدت کوتاهی میکنه دیگه، حالا کار هر کاری که میخواد باشه باشه. ولی واقعیت برعکس اینه. واقعیت اینه که اونایی که خواب عمیق تری دارن، اگه حالا اندازه گیریمون دقیق باشه، اونایی که خواب عمیق تری دادن بیشتر هم میخوابن. بعد تفاوت دیگری که در جانداران مختلف هست در ترکیب خواب و ساختار خوابه. ترکیب خواب رو یکی از چیزایی که زیاد تو این اپیزود ازش استفاده میکنیم، این خواب REM و نان REM هست. REM، REM، Rapid Eye Movement، و خواب غیر REM، خواب بدون رویا. این یه تقسیم بندیه که از میانه دهه 20 میلادی بهش رسیدن و هنوزم ما با همین زبان درباره خواب صحبت میکنیم. خواب REM خوابیه که مثلا چشم پشت پلک داره تون تون حرکت میکنه. خواب REM و همون خوابی هم هست که توش خواب میبینیم، رویا میبینیم، خواب با رویاست. بعد یه خوابی هم داریم خواب انرمه که خواب بدون رویاست. این خواب رم رو کتاب میگه که انگار فقط جانورانی که دیرتر به صحنه تکامل وارد شدن دارن. یعنی این بخش خواب انگار یک بخش، یک ترکیب فرگشتی جدیده خواب رم. البته واقعا ماجرا به این سادگی نیست که نمیتونیم به راحتی اینطوری خط بکشیم. کتاب خودش هم توضیح میده که اینطور نیست. میگه که مثلا پستانداران آبزی مثل نهنگا و دلفین ها، اینا هم به نظر میرسه که رم ندارن. قطعی البته نمیگه، ولی میگه به نظر میرسه رم ندارن، منطقم داره نداشتنشون، به خاطر اینکه اون خواب رم خوابیه که کل بدن انگار توش فلج میشه و پستانداری که در آبه و باید در تمام مدت عمر شنا کنه، این نمیتونه فلج بشه که، چون اگه اینطوری بخواد بخوابه رم بره فلج بشه، خب میمیره، غرق میشه. ماهی نیست که مثلا لازم نداشته باشه شنا کنه، باید شنا کنه. بعد یه پیچیدگی جالب سر پستانداره به وجود میاد که یک بخشی از زمانشون رو تو آبن، یه بخشی رو در خشکیان. اینا اون وقتی رو که تو آبن رم ندارن، وقتی تو خشکیان خوابشون بیشتره و اصلا عمدتاً هم خوابشون رم میشه. یعنی میرن تو اون خوابی که رپید آی موومنته و میگیم خواب با رویاست. خواب رو ممکنه ما واقعا خیال کنیم خواب خواب دیگه، همه میخوابن، میگیم قورباغه هم میخوابه، سوسک هم میخوابه، ولی واقعیتش اینه که مثل همه مسائل علمی دیگه، اینجا هم ماجرا پیچیده تره از اونی که فکر میکنیم، حیاتی تره از اونی که فکر میکنیم و البته بسیار جذاب تره از اون چیزی که ما ممکنه اولش فکر کنیم. حالا این تفاوت ها رو دیدیم، یک سوال اساسی میشه این که خب در خواب وقتی که میخوابیم چه اتفاقی میفته؟ چیزی که من کتاب یاد گرفتم اینه که میگه ما یه ساعت درونی داریم که این روند خواب و بیداری ما رو کنترل میکنه. فکر کنم تو اپیزود ون هم، کتاب کی هم، یه اشاره‌ای به این کردیم. اولین بارم اینو در گیاهان کشف کردن. قبلا میدیدن که مثلا روز شروع میشه، برگش باز میشه، بعد تاریک میشه، برگش بسته میشه، فکر کردن به خاطر نور خورشیده. حرف غلطی هم نیست، ولی حرف کاملا درستی هم نیست. وقتی که گیاه رو بردن گذاشتن تو کمد یه جای تاریک، نور خورشید هم که نبود، باز دیدن سر ساعت برگاش باز میشه، بسته میشه. این امروز برای ما آشکاره که ما یک ساعت درونی داریم که تو مغزمون هم هست، در هیپوتالاموسه. درستم وسط راه عصبهای چشمه، انگار از نوری که به چشم میرسه نمونه برداری میکنه. این ساعت درونی ما یه سری از کارها، یه سری از فعالیتها و روندها رو در بدن ما این ساعت درونیمون را میندازه و یکی از جاهایی که دستور میده یا پیام میده برای خوابیدن و بیدار شدن این ساعت درونیه. مثلا وقتی که روز شروع میشه طبق این ساعت، دمای بدن کم کم شروع میکنه بالا رفتن. عصر و غروب که میرسیم دمای بدن میاد پایین. منتها تنها عامل شکلگیری این چرخه روزانه شب و روز و خواب و بیداری ما این ساعت درونیمون نیست. این ساعت درونی یکی از عوامل هست، یکی از عوامل مهم هست، ولی عامل دیگری هم هست که خیلی مهمه. اون اسمش sleep pressure. sleep pressure یک چیزیه که مادهی به نام آدنوسین ایجادش میکنه. این آدنوسین در طول روز تو مغزمون جمع میشه و هرچی بیشتر بشه ما احساس خواب‌آلودگی بیشتری میکنیم. هرچی آدنوسین بیشتر جمع بشه احساس خواب‌آلودگی بیشتری میکنیم تا بخوابیم. sleep pressure اینه. جالب هم هست، کاری که کافئین میکنه، کاری که قهوه میکنه اینه که میره میچسبه به همین گیرنده های آدنوسین و باعث میشه که اینا نفهمن درست چقدر آدنوسین جمع شده. واسه همین مغز نمیفهمه چقدر واقعا sleep pressure هست، نمیفهمه چقدر آدنوسین هست، کمتر از اونی که هست میبینه مقدارشو. واسه همینم احساس خوابالودگیمون رو کم میکنه کافئین. اینطوریه که ما قهوه که میخوریم سر حال میشیم، به خاطر اینه که انگار جلوی گیرنده ها رو گرفتیم، باید مانعی، دستمالی، چیزی فکر کن جلوی گیرنده ها رو گرفتی، نمیذاری بفهمه خوابت میاد، انرژی بهت داره نمیده، داره جلوی این که بفهمی انرژی نداری رو میگیره مثلا. ولی ترکیب این دوتا عامل، sleep pressure و اون ساعت درونی، ترکیب این دوتا هست که چرخه خواب و بیداری ما رو شکل میده. بعضی از اختلالات در خواب رو هم میشه با اختلاف بین این دوتا تشخیص داد. مثلا جت لگ رو اگه بهش فکر کنین، من دیگه واقعا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی اگه بهش فکر کنین معلوم میشه که جت لگ اون خستگی که به خاطر سفر میاد، خستگی که به خاطر سفر بین دوتا منطقه زمانی مختلف میاد اون به خاطر همینه، به خاطر عدم تطابق بین ساعت زمانی ماست، ساعت درونی ماست و ساعتی که جلومون هست و مثلا فعالیت ها باهاش انجام میشه دیگه طبیعتاً. منتها نکته اینه که این دوتا عامل مستقل از هم روی خواب ما اثر میگذارن. مستقل بودنشون هم جالبه، به خاطر اینکه مثلا شما فرض کن یه کاری داری، یه پروژه‌ای داری، یک پرزنتیشنی داری، یه امتحانی داری، کل شب و بیدار میمونی، در طول شب هم ساعت درونی شما داره هی بهت میگه وقت خوابه، ادونیسینت هم داره هی میره بالاتر، شدیداً خواب‌آلوده‌ای، ولی به هر شکل مقاومت میکنی و ادامه میدی کار رو. بعد صبح که میشه یهو احساس میکنی سرحال شدی، اصلا انگار نخوابیدی، هوشیار. چرا همچی میشه؟ به خاطر اینکه درسته که فشار خواب سر جاشه، ادونوسین جمع شده، ولی ساعت درونیت داره بهت میگه الان وقت بیداریه و به خاطر اینکه اینو بهت میگه شما سرحال میشی، تا یه مدتی هوشیاری، تا وقتی که فشار خواب انقدر بره بالا که به اون ساعت درونیت غلبه کنه. حالا فکر کن شما تمام شب رو بیدار مونده باشی، کار کرده باشی، ساعت درونیت هم بهت گفته باشه که باید بخوابی، ادونوسین هم بهت گفته باشه باید بخوابی، مقاومت کنی، بعد صبح که میشه ساعت درونی بهت میگه که دیگه صبح شد، دیگه احساس خواب بهت نمیده، ادونوسین هم شما با کافئین سرکوبش کنی، جلوی دریافتش رو بگیری، قشنگ احساس میکنی که یه صبح معمولی، بلند شدی میخوای بری دنبال کارت دیگه، تا وقتی که اثر هم ساعت درونی از بین بره، هم اثر کافئین از بین بره و اون وقت یهو همه این بیخوابی که حواست رو ازش انگار پرت کردی، گیرنده هات رو خاموش کردی که متوجهش نشن، یهو بهت حمله میکنه. حالا وقتی که میخوابیم چه اتفاقی میفته؟ فرقش با بیداری چیه؟ وقتی میخوابیم چی میشه؟ یه حدس اولیه اینه که خب مغز خاموش میشه دیگه، مغز خسته است، داره کار میکنه، فعالیت میکنه، اینا وقتی میخوابیم خاموش میشه، بعد ما ناهوشیار میشیم، اینطوری ولو میشیم میفتیم. اینطوریه؟ نه، اصلا اینطوری نیست. اتفاقا در تمام وقتی که ما خوابی مغزمون داره کار میکنه، شدید هم داره کار میکنه، کارهای پیچیده هم داره میکنه. وقتی که میان مغز رو نگاه میکنن، مشاهده میکنن، در زمانی که خوابیم بررسیش میکنن، میبینن که خب مراحل مختلفی داره، فازای مختلفی داره و تو هر فاز یه سری اتفاقاتی میفته که ویژه اون مرحله است. چطوری این کارو میکنن؟ تکنولوژی که پیشرفت کرده، موقع خواب میتونن دانشمندا بیان ببینن که تو مغز ما چی داره میشه. خیلی هم این کار مهمیه، واقعا یه دروازه جدیدی شد به دنیای مغز، به خاطر اینکه دیدن بله اون تصور اولیه که مغز خاموش میشه و اینا اصلا این خبرها نیست. مغز یک چرخه های فعالیتی داره، هر چرخه یه مراحلی داره که هم مشخص هستن هم کاملا از هم متمایزن، یعنی هر چرخه دوتا قسمت داره، قسمت خواب رم داره، خواب ان رم داره. تفاوت این بخش ها از نظر اتفاقی که تو فکر ما میفته چیه؟ اینه که توی بخش رم خواب میبینیم، رویا میبینیم، بخش دوم اصلا رویا نمیبینیم. رم اون وقتیه که خوابمون سبک اصطلاحاً، ان رم وقتیه که خوابمون سنگینه، عمیقه میگیم. چرخه هم گفتیم 90 دقیقه است تقریباً، یک ساعت و نیمه، منتها نسبتش در طول شب یکسان نیست. خواب اوائل شب ان رمش بیشتره، اون قسمتش که خواب نمیبینیم بیشتره، خواب دم صبح رمش بیشتره، رپید آی موومنتش بیشتره که اون قسمتیه که توش خواب میبینیم. به همین خاطره که فکر میکنیم دم صبح بیشتر خواب میبینیم، چون وزن خواب رم در دوره های دم صبح آخر خواب بیشتر. پس این خواب دیدن و خواب ندیدن یک فرق این دوتاست. دیگه چی؟ دیگه چه فرقایی دارن؟ یکی دیگه از فرقایی اینه که وقتی در خواب رم هستیم بدنمون انگار فلج میشه. یه دقیقه فکرشو بکنه دیگه، وقتی داریم خواب میبینیم داریم انگار حرکتها رو میکنیم تا یه جایی، مغز انگار داره میگه پاشو برو پرواز کن، بجنگ، حرف بزن، بخند، قصه بگو، گریه کن، ولی ما بدنمون حرکتی نمیکنه، بدنمون ساکنه. مغز داره همون دستورای حرکتی بیداری رو صادر میکنه، منتها این دستورا به بدن انگار منتقل نمیشن، یه جایی بلاک میشن، جلوشون گرفته میشه. این پس یه تفاوت رم و ان رمه. در خواب رم بدن ما انگار کاملا فلج میشه. یه تفاوت دیگه نوع فعالیت خود مغزه. نمودار فعالیت مغز رو وقتی نگاه میکنیم، وقتی که آدم بیداره، یه چیز به هم ریخته ایه، بخشای مختلف همه مشغول کارن. تشبیهش میکنه نویسنده به استادیوم قبل از اینکه بازی شروع بشه. چطوری همه دارن با هم حرف میزنن، شلوغ بلوغ، همه جا سر و صداست، فعالیت‌های مختلف داره انجام میشه. شما وقتی از بیرون نگاه کنی میبینی که همه جا حرکت، همه جا سر و صدا، صحبت، فعالیته، ولی جهت مشخصی نمیبینی، هیچ چیز روشنی نمیبینی، پیشبینی نمیتونی بکنی. این مال بیداریه. وقتی خواب انرم داریم که گفتیم اون خواب عمیق‌تر است، میگه مثل وقتی که همه استادیوم، همون استادیوم قبلیه که در بیداری اونطوری شلوغ شلوغ بود، اینجا همه دارن با هم یک سرودی میخونن. در خواب اندرم انگار استادیوم همه داره گلوری گلوری من یونایتد میخونه، همه دارن با هم همون آدما، فرض کنی دارن یک صدا یه چیزی میخونن، قابل پیش بینیه که بعدش میخوان چیکار کنن، یه نظمی میشه توش پیدا کرد، اینجور چیزا. بعد خواب رم چیه؟ خواب رم یه حالت بین این دوتاست. نه مثل حالت بیداری پر هم هم است، نه مثل خواب اندرم یک دست و منظمه. اینم پس یک تفاوت دیگر خواب انرم و رمه. اینها یه سری ویژگی های متفاوت خواب رم و انرم بود. بعد درباره کارکردهای مختلفش هم توضیح میده. میگه که انرم که گفتیم سر شب بیشتر داریم، اون تو مثلا کارکردش اینه که اتصالات نورونی غیر ضروری رو حذف میکنه. خواب انرم بخش هایی از مغز رو که از هم دور هستن با هم هماهنگ میکنه. واسه همینی گفتیم یه حالت سرود خوندن انگار پیدا میکنه، این بخش‌ها از هم دوره، اینا رو با هم هماهنگ میکنه، یه اطلاعاتی انگار بین اینا رد و بدل میشه. خواب رم رو بهش خواب پارادوکسیکال هم میگن بعضی وقتا، به خاطر اینکه یه حالت شبیه بیداری داره دیگه، مغز انگار بیداره ولی بدن خوابه. بعد اگه در نظر بگیریم که قبلش هم خواب انرم داشتیم، اون سلولای مغزی که در طول اون بخش انرم با هم هماهنگ شدن، دوباره تا خواب رم ما دارن تک تک مشغول پردازش اون اطلاعاتی میشن که در خواب انرم به هم دیگه دادن و از هم دیگه گرفتن. یه خورده ممکنه که مطلب پیچیده شده باشه. واقعیت اینه که خود نویسنده خیلی مفصل تر گفته و اگر که علاقه مند باشین اونجا خیلی راحت تر میشه یاد گرفت. من فقط سعی کردم اینجا یک نمونه مختصر بگم از چیزهایی که توی کتاب میتونیم پیدا کنی و کسی که علاقه داره بره اونجا بخونه. هدف ما از گفتنش ولی این نیست که اینا همه مشخصات و جزئیاتش رو بگیم. هدف اینه که یه تصویر خام و کلی پیدا کنیم از اینکه تو مغز ما چه اتفاقی میفته. وقتی میگیم دو جور خواب داریم، یه ایده کلی داشته باشیم که این دوتا خواب چی هستن. این رو هم بفهمیم که وقتی میگیم خواب رم دم صبح بیشتر، خواب انرم اول که خوابیدیم بیشتره، معنی عملی این حرف چیه؟ معنی عملی این حرف اینه که وقتی ما صبح زودتر از اونی که باید بیدار شیم بیدار میشیم، اون چیزی که از دست میدیم مقدار زیادیش خواب رممونه، خواب اندرم نیست، خواب رم رو از دست میدیم. برای همین دونستن درباره خواب رم و کارکردهای اون احتمالاً بیشتر به دردمون خواهد خورد. اگه دنبال میانبریم، اگه دنبال چهار لقمه چیز یاد گرفتنی کاربردی هستیم، احتمالاً باید درباره خواب رم بیشتر یاد بگیریم. خواب رم، رپید آی موومنت، همون قسمتی از چرخه خوابمون که توش خواب میبینیم، اون چیزیه که دم صبح بیشتره و ما وقتی صبح زود بیدار میشیم اون رو از دست میدیم. اگر هم به طول عمر آدمیزاد نگاه کنیم، میبینیم که این تقسیم بندی رم و انرم در طول عمر ما هم یه تغییراتی میکنه. یعنی چی؟ یعنی جنین انسان مثلا بیشتر زمانش رو داره در یک حالتی میگذرونه که شبیه به خام رمه. اون مشت و لگدایی که جنین در شکم مادر میزنه به خاطر اینه که داره یه کاری میکنه شبیه خواب دیدن، منتها چون مغزش هنوز کامل نشده، اون مکانیزم فلج کنندهی رو که ما داریم موقعی که خوابیم هنوز نداره. واسه همین با اینکه خوابه زیاد وول میخوره. توی 3 ماهه آخر بارداری هم که یک نشانه هایی از بیدار بودن و اینا واقعا شروع میکنه نشون دادن، بازم بیداریش محدوده دیگه، مثلا 2-3 ساعت نهایتاً بیداره. بعد هرچی که نزدیکتر میشه به پایان بارداری، نشانه هایی از بیدار شدن میبینیم در جنین. البته اینجا هم باز بیداری مثلا نهایتاً روزی 2-3 ساعته، ولی نکته اینه میزان خواب داره کم میشه، منتها نسبت خواب رم داره زیاد میشه. هرچی به پایان دوران بارداری نزدیک میشیم نسبت خواب رم زیاد میشه، یعنی اون قسمتی از خواب که اتصالات عصبی دارن برقرار میشن اون قسمت داره بیشتر میشه. هیچ وقت دیگری در زندگیمون ما به اندازه اون پایان دوره جنینی خواب رم نداریم، بیشترین میزان خواب رم رو اون موقع داریم تجربه میکنیم. بعد خب خواب دیدن ما معلومه از کجا میاد، مواد خامش جنین رو، ولی من واقعا نمیدونم که مواد خام خواب و رؤیا رو از کجا میاره، حالا چیزی ندیده که هنوز، ولی داره اینطوری هست که رپید آی موومنتش بخشی از خواب که توش خواب میبینیم اون هی هرچی که به تولدش نزدیکتر میشه سهم بزرگتری از خوابش رو میگیره. و فقط هم این درباره انسان نیست، در پستانداران دیگه هم میگه که این صادقه. دوره‌ای که بیشترین رشد در اتصالات مغزی اتفاق میفته همون دوره‌ای که بیشترین میزان خواب رم هست. بعد اگر بیایم ببینیم که یک نوزادای یه جنینهایی اینها خواب رمشون مختل شده مثلا چه اتفاقی براشون میفته، چطوری ممکنه مختل بشه؟ مثلا الکل میدونیم یه چیزی که خواب رم رو مختل میکنه دیگه، الکل البته مشکلات زیادی درست میکنه برای خواب، ولی اینجا در مورد این مسئلهش میخوایم صحبت کنیم. آمدن دانشمندا یک مادرهایی رو بررسی کردن که اینا الکل مصرف میکردن، زیادم مصرف میکردن، اصلا الکلی بودن بعضیاشون. بعد دیدن که اینها نوزاداشون خواب رمشون خیلی کمتره، هم کمتره هم کیفیتش فرق میکنه. این جنین ها و نوزادانی که خواب رمشون اختلالی داره اتصالات عصبی مغزشون هم درست و به تناسب شکل نمیگیره. این اثر رو هم از الکل، مصرف الکل در دوره بارداری نویسنده میگه که میشه دید، هم در دوره شیردهی. خیلی هم موضوع جدیه و بسیار هم تأسف برانگیزه. این همه توصیه هست که در اون دوره حداقل نباید مصرف بشه الکل، منتها میشه و تبعاتی هم داره که اینجا بعضیاش رو گفتیم. درباره اهمیت خواب رم خیلی حرفای مهمی میزنه کتاب، حرفای تکان دهنده ای میزنه. میگه آمدن خواب رم رو از موشای آزمایشگاه گرفتن، یه کاری کردن که اینا نتونن خواب رم داشته باشن. نتیجهش روی طول عمر اینا، رو سرعت مردن اینا یه طوری بود که انگار قضا بهشون نداده باشی، اهمیت خواب رم براشون انقدر. منظورمون رو هم میخوره واضح بگیم از این تناسب نداشتن اتصالات عصبی، بگیم مفهومش چیه. یه گروهی از بچه هایی که مثلا اوتیسم دارن این عدم تناسب اتصالات عصبی رو میشه توشون دید. در یک بخش هایی از مغز اتصال ها زیادتره، در یه بخش های دیگری کمتر از اونی که باید باشه. درک ما البته از اوتیسم هنوز خیلی ناقصه، اونطوری که نویسنده میگه انواع مختلف داره، اشکال مختلف داره، ولی انگار با خواب یک رابطه ای داره. یه نشونه دیگر رابطهش با خواب این است که ساعت درونی بچه هایی که درگیر اوتیسم هستن ضعیف‌تره، یعنی ملاتونین اون قدری که در بچه های دیگه بالا پایین میشه در این بچه ها بالا پایین نمیشه، اوج و فرودش کمتره. این رو هم میگه میدونیم که کسانی که اوتیسم دارن میزان خواب رمشون کمتره، 30-50% کمتره. اینها نشانه هایی هستن که پیشنهاد میکنن که آره ارتباطی بین این دوتا موضوع وجود داره. حالا دوران جنینی رو گفتیم، یه خوردم نوزادی رو گفتیم، بیایم در بقیه طول زندگی ببینیم که اوضاع خواب و چرخه های خواب چطور پیش میاد، چه تغییراتی میکنه. بعد از نوزادی و در دوره کودکی مدل خوابیدن بچه عوض میشه. به جای یک خواب طولانی و بلند مدت بچه کوچیک معمولا تیکه تیکه میخوابه در طول شبانه روز. هر پدر و مادری که بچه کوچیک داشته باشن میدونن که اون حداقل هفته ها، ماه ها و برای بعضی ها سال های اول اوضاع اینطوریه. نظم خواب آدمیزاد بالغ و اینها رو نداره بچه. ولی هرچی که سن دوباره بالاتر میره خواب نزدیکتر میشه به خواب یه تیکه و طولانی تا اینکه نهایتاً میرسه به یک خواب پیوسته شبانه. ترکیب بخشای مختلف خواب هم همینطوری عوض میشن. نوزاد مثلا 19 ساعت میخوابه، 50% رمه، 50% NREMه. بچه 5 ساله ولی 70% NREMه، 30% REMه. این همینطوری REM کم میشه کم میشه، نوجوان که میشه آدم میشه 20%. خواب REM، خوابی که توش رؤیا میبینیم، میشه نزدیک 20%. یک تشبیهی میکنه نویسنده درباره این دو بخش خواب و میزانشون و تغییر میزانشون در سنین مختلف. میگه فرض کنید که یک محله تازه‌ای میخوان بهش اتصال اینترنت بدن. اولین کاری که میکنن اینه که باید زیرساختا رو بسازن و اتصالات رو برقرار کنن و اینا که بتونن به همه جا اینترنت برسونن. بعد باید ببینن که حالا میخوایم به کدوم خونه‌ها اینترنت بیشتر بدیم، به کدوم مشترکی میخوایم اینترنت کمتر بدیم، مصرف کی بالاتره. بعد بیایم شبکه رو بر اساس این میزان مصرف اصلاح کنیم، یه جایی رو ببریم بالا یه جایی رو بیاریم پایین، که این توان محدودی که در شبکه داریم، توان موجود شبکه، بیشترین بهره وری رو برامون داشته باشه. وقتی که داریم رشد میکنیم میگه همین اتفاق میفته. مغز اولش با تمام توان داره اتصالات رو گسترش میده، ارتباطات رو، مسیرهای عصبی رو میسازه، وصل میکنه. این همون وقتیه که ما خواب رممون خیلی زیاده. بعد سیمکشی ها که کامل شد، مغز باید چیکار کنه؟ باید بیاد این شبکه رو حالا بهینه کنه، ببینه کجا تقویت لازم داره، کجا اونقدری که جاهای دیگه لازم داره لازم نداره، یه طوری این منابعش رو بین اینها توزیع کنه. این اتفاق اتفاقیه که در خواب NREM میفته. این مال وقتیه که در طول دوران رشد گفتیم کم کم خواب NREM زیاد میشه. همین تحلیل رو، همین توضیح رو میشه در تحولات بعدی خواب هم ردش رو گرفت، در بزرگسالی و بعدن در سالمندی. این رو هم دقیق توضیح میده که در هر دوره‌ای از زندگی که هستیم خوابمون چطوری میزون شده، سازگار شده با نیازهایی که در اون دوره مشخص داریم. مثلا میگه در دوره سالمندی خیلی‌ها میگن که خواب کمتر لازم داریم. میگه اصلا اینطور نیست. اینطور نیست که خواب کمتر لازم داشته باشی. میگه در سالمندی آدم‌ها ممکنه کمتر بخوابند به خاطر اینکه مغزشون یه مقدار توانش رو برای خوابیدن از دست داده. توجه میکنید؟ یعنی کمتر نمیخوابن چون کمتر لازم دارن، کمتر میخوابن چون نمیتونن به اندازه‌ای که باید بخوابن بخوابن، و چون نمیتونن اون اندازه‌ای که لازمه بخوابن بخوابن، توانای مغزشون بیشتر تحلیل میره، دوباره بیشتر تحلیل میره، کمتر میتونن بخوابن. این چرخه معیوب همینطور میگه ادامه پیدا میکنه. اینطوری هم نیست که چاره ای نداشته باشه. میگه با یک روش هایی، رفتار درمانی، با تغییر عادت هایی میشه هم کمیت و هم کیفیت خواب آدم ها رو چه در میانسالی و چه در کهنسالی بالا برد. و وقتی که این کار رو میکنیم میگه که این مشهود اثر میگذاره روی عملکرد مغز، روی توانایی های شناختی و حتی روی توانایی های جسمی آدم ها. چی گفتیم تا حالا؟ داریم درباره خواب صحبت میکنیم. اسم کتاب هست Why We Sleep، چرا میخوابیم. تا حالا حرفایی که زدیم خیلی هم مختصر گفتیم در مقایسه با کتاب، به شیرینی کتاب هم نتونستیم احتمالاً بگیم، درباره این بود که ما برای چی میخوابیم، اصلا چرا میخوابیم و خواب چه اجزایی داره، چه مدلایی داره و چه اتفاقی میفته در دوران خوابمون. حالا از اینجا به بعد میخوایم یک کم درباره این صحبت کنیم که اگر خواب چیزیه به این مهمی، این که ما کم میخوابیم، این که نمیخوابیم، این که بد میخوابیم، اینا چه اثرایی داره واسه ما؟ شنیدیم احتمالاً که میگن یک کسی زیاد بخوابه عمرش طولانی میشه. کتاب به حرفی که میزنه این نیست طبیعتاً. کتاب علمیه. نمیگه که زیاد خوابیدن عمر آدم رو طولانی میکنه. ولی اینو میگه که کم خوابیدن عمر آدم رو کوتاه میکنه و عمر آدم رو بی کیفیت میکنه. کیفیتش رو میاره پایین. نویسنده آمده یک آگهی تبلیغاتی خیالی نوشته توی کتاب. میگه که فکر کنید شما یه همچین آگهی ببینید که بله، دانشمندان یک داروی انقلابی جدیدی کشف کردن که باعث میشه عمر طولانی تر داشته باشید، حافظتون رو تقویت میکنه، کمک میکنه خلاقتر بشید، کمک میکنه اخلاقی تر بشید، قشنگترتون میکنه، لاغرترتون میکنه، اشتهاتون رو راحتتر کمک میکنه مهار کنید، در مقابل سرطان و اختلال حافظه و آنفولانزا و دیابت و خیلی بیماری های دیگه محافظت میکنه ازتون، خطر سکته قلبی رو کم میکنه، خطر سکته مغزی رو کم میکنه و حتی باعث میشه که شادتر بشید و کمتر افسرده باشید و کمتر مضطرب بشید. برای یک چنین دارویی چقدر حاضرین پول بدین؟ خب همین دارویی که ما مفت و مجانی در اختیارمون داریمش و از خودمون بعضی وقتا دریغش میکنیم. درباره آزمایش ها و تحقیقاتی صحبت میکنه که اینها نشون میدن که خواب کافی برای یادگیری چقدر مهمه، هم قبل از یاد گرفتن و هم بعد از اینکه یه چیزی رو یاد گرفتیم چقدر مهمه در این که بتونیم خوب به خاطر بسپاریمش، یک مفهوم جدید رو، اطلاعات جدید رو، حتی مهارت حرکتی جدیدی رو خوب بتونیم درونی کنیم، چقدر خواب کافی و خواب درست مهمه. حرفش این نیست که فقط بگه شب امتحان باید خوب بخوابی که فرداش تو امتحان خوب عمل کنی. این درسته، ولی همه حرف این نیست. میگه شما اگر اطلاعات جدیدی گرفتی، اون شب یا حتی چند شب بعدش رو خوب بخوابی، باعث میشه شما تا 50% بهتر بتونی اون اطلاعات رو بعدن فراخوان کنی، یادت بمونه. 50% خیلی عدد بالایی، فرق بین نمره قبولیه و نمره خیلی خوب. 50% پیشرفت. میگه هرچی خواب انرم بیشتر داشته باشیم بعد از یادگیری، روز بعد میتونیم بهتر اطلاعات رو به یاد بیاریم. حتی وقتی که یه چیزی رو یاد گرفتی، حفظ کردی و همون موقع فکر میکنی یادت رفته، بعد از این که یه مقدار خواب انرم با کیفیت داشتی، دوباره این رو بهتر میتونی یادت بیاد. شانس این که یادت بیاد بیشتر میشه. مکانیزمش رو در کتاب البته توضیح میده، اینطوری نیست که فقط اینو بگه و ولش کنه. میگه که این انتقال اطلاعات چطور اتفاق میفته و نقش خواب توش چیه و نقش خواب اندرم توش چیه، ولی ما اینجا دیگه توی پادکست واردش نمیشیم. به نظرم اگر مطلب میخوایم خوب برامون جا بیفته، خوبه که کتابش رو بخونیم، به خاطر اینکه زمینه بحثش و دلایلی که میگه همش توی کتاب اومده. همینجا تو پادکست بشنویم، ممکنه یه خورده مثل همه حرفای درست دیگری بشه که جای دیگه میشنویم و ازش راحت میشیم. که این رو سفت میکنه تو مغزمون، بتونش میکنه واقعا، اون آرگومنت ها، اون استدلال های علمیه که توی کتاب میاره و اون آزمایش هایی که ازشون یاد میکنه. خلاصش ولی اینه، گفتیم توی مغز بخش هایی هستن دور از هم، اینا در طول خواب اندرم با همدیگه ارتباطشون برقرار میشه، اطلاعات بینشون میره و میاد و اینه که باعث یک چنین اثری در یادگیری میشه. هر دانش آموزی، هر دانشجویی، هر کسی که چیزی داره یاد میگیره، این رو باید آویزه گوشش کنه که شب بیداری قبل از امتحان نه تنها فایده نداره، بلکه ضرر هم داره. ضررش هم فقط مال اون امتحانه نیست. فقط هم قصه این نیست که یه سری داده حفظ کردی، اگه شب بخوابی فردا بهتر یادت میاد. مهارت‌های جدید هم اینطوری هن. حتی میگه مهارت‌های حرکتی اینطوری هن. اینو کسایی که ساز میزنن احتمالاً تجربه کردن. تمرین داری میکنی، یک قطعه رو نمیتونی بزنی، هر چقدرم تلاش میکنی گیر کردی نمیتونی بزنی. بعد میری میخوابی، فرداش که میری سراغش میبینی که مسئله برطرف شد، یک معجزه انگار اتفاق افتاد، دیگه حالا میتونم بزنم. میگه این که میگن practice makes perfect، با تمرین آدم به کمال میرسه، حرف درستیه ولی کامل نیست. کاملش اینی که تمرین به اضافه یک خواب شبانه خوب باعث میشه آدم به کمال برسه. حتی توی مصاحبه من دیدم میگفتش که مهارت‌های حرکتی دیگه، مهارت‌های ورزشی، مثلا بوکسوره، اینم مهارت‌های حرکتی رو توی خواب تمرین میکنه. انگار وقتی یک کار جدید، یه حرکت جدیدی میخواد بکنه، تو خواب انگار یه جوری مغزش داره اینو تمرین میکنه، باعث میشه که بهتر براش جا بیفته، بهتر بتونه اجرا کنه این رو. ورزشکار، ورزشکار حرفه‌ای، حتی ورزشکار آماتور، به خاطر این هم که شده باید خیلی حواسش به خوابش باشه. هم خواب این فایده ها رو داره برای یاد گرفتن، هم از اون طرف ما وقتی که نمیخوابیم، وقتی بیدار هستیم، توان و ظرفیت ذهنمون همینطور کم میشه، توانایی حرکتیمون کم میشه، توانایی شناختیمون کم میشه. نویسنده میگه شما اگه عمل جراحی داشته باشی، بعد بهت بگن که این پزشک شماست، جراح شماست، میخواد شما رو عمل کنه، خیلی هم کارش درسته، منتها قبل از این که وارد عمل بشه یه چند قلوب مشروب میخوره، یه عادت اینطوری داره، شما چه احساسی بهت دست میده؟ قبول میکنی همچین چیزی رو یا نه؟ میگه کسی که چند شبم خواب کافی نداشته باشه، همین حالش، اتفاقی که در پزشکی شایع هم هست دیگه، که پزشکا به خاطر کار زیاد و اینا چند شب خوب نخوابیده باشن. میگه اون آدم توانایی شناختی و حرکتی و توان تحلیلش تحلیل رفته، مثل کسیه که تا یه حدی مسته. بعد حالا بیا فکر کن که این اشتباه‌های حرفه‌ای نه فقط در پزشکی، در تصادفات رانندگی، در شغلای دیگه، اینها چه هزینه‌ای، چه خسارت‌های عظیمی می‌ذارن، چه در زندگی فردی، چه در زندگی اجتماعی. مثلا رانندگی رو یه خورده دقیق‌تر بهش نگاه کنیم. رانندگی در خیلی از کشورهایی که از عوامل اصلی مرگ و میره دیگه. یه درصد بالایی از تصادفات رانندگی هم به خاطر اینه که یه راننده خوابش گرفته. یک رانندهی خوابالوده شده، مغزش در اثر کمخوابی چند لحظه انگار تعطیل شده و بعد باعث تصادف شده. اینطوری هم نیست که راننده رسما بخوابه پشت فرمونی، یه چیزی که احتمالاً همه تجربه کردیم. بیداریم، جاده رو داری نگاه میکنی، منتها چند لحظه کوتاه مغز تعطیل میشه و همون چند لحظه واسه تصادف کافیه، واسه تصادف بسیار شدیدم کافیه. در سرعت نزدیک 100 کیلومتر بر ساعت 2 ثانیه خواب میتونه واقعا آخرین خواب آدم بشه. یه بررسی گسترده‌ای کردن در راننده‌های کامیون در آمریکا، اعداد و ارقام ترسناک واقعا. میگه اگر کمتر از 5 ساعت بخوابه راننده، خطر تصادف 3 برابر میشه خطر تصادف، اگر شب قبلش راننده کمتر از 5 ساعت خوابیده باشه. اگه از اینم کمتر بخوابه، اگه کمتر از 4 ساعت خوابیده باشه، خطر تصادف اون موقع 12 برابر میشه. یعنی رابطه کسری خواب با خطر تصادف خطی نیست، نمایی انگار. 5 ساعت خواب کمه و خطر تصادف رو زیاد میکنه. 4 ساعت خیلی بدتر از 5 ساعته. 1 ساعت کمتر خوابیدن خیلی خطر رو میبره بالا. بعد ترسناکترش میدونید چیه؟ اینه که خود آدم انگار درکی نداره که مثلا کندتر شده یا کیفیت کارش آمده پایین. همچنان احساس میکنه که همون توان همیشگی رو داره. آره دیشب 4 ساعت خوابیدم ولی توپ به توپم، حواسم سر جاشه، یه قهوه میخورم، یه نوشابه میخورم، حواسم سر جاشه. میگه آدما احساس میکردن دارن با همون توان همیشگی کار میکنن، با همون سرعت همیشگی کارشون رو میکنن، ولی در واقع اصلا اینطور نیست. کسی که بیرون داره مشاهده میکنه میبینه که اینطور نیست. کسی که یک شب نخوابیده عملکردش مثل کسیه که 0.08% الکل توی خونشه، یعنی دیگه لیگالی درانک این آدم، اجازه رانندگی نداره. 0.08% میدونی چی؟ یعنی 0.8 میلی گرم الکل در هر میلی لیتر خون. تازه این مال انگلیس و ولز و ایرلند و اینجا هاست. در یه جایی مثل نروژ این عدد میشه 0.2 میلی گرم الکل در هر میلی لیتر خون. میگه کسی که یک شب نخوابیده باشه حالش مثل کسی که اینقدر الکل توی خونشه و قانونن توی خیلی از کشورها این آدم میگه اجازه رانندگی نداره. اثر خواب کافی و مضرات کمخوابی روی فعالیت هامون، روی توان ذهنیمون اثرهای زیادیه. دیدیم، یه نمونه هایشو دیدیم. ولی کتاب اینجا متوقف نمیشه، درباره جسم هم صحبت میکنه. گفتیم قبلا که نویسنده میگه که خواب کم یعنی عمر کوتاه و کم کیفیت. هر جنبه ای از کارکردهای بخشها و اعضای مختلف بدن رو که نگاه کنیم میگه میبینیم که خواب توی کارهای درستشون نقش اساسی داره. اینا چیزاییه که واقعا دونستنش خیلی مفیده و واقعا ترسناکه. برای من خیلی از چیزایی که تو این کتاب یاد گرفتم ترسناک بود. میگه کمبود خواب انقدر تأثیرات شدیده روی بدن که مثلا گینس دیگه رکورد میزان بیدار موندن رو ثبت نمیکنه، به خاطر اینکه میگه آدم ممکنه وسوسه‌ش هم بخوان رکورد رو بزنن و ضرری به خودشون برسونن. خیلی حرفه، به خاطر اینکه گینس مثلا رکورد سقوط آزاد از ارتفاع 128000 پایی رو هم ثبت میکنه. حتی من دیدم 135000 پا رو هم ثبت کرده. 135000 پا ارتفاع برای سقوط آزاد. 135000 پا سرعت توی همچین سقوطی میرسه به 1300 کیلومتر بر ساعت. 1300 کیلومتر بر ساعت. اون وقت همین گینس میاد میگه که من رکورد بیخوابی رو ثبت نمیکنم دیگه، به خاطر اینکه تلاش برای شکستن این رکورد خیلی خطرناکه. یه جنبه دیگه هم داره این حرف. اینو که میبینیم میفهمیم که چرا حکومت‌های شکنجه‌گر از بیخوابی به عنوان ابزار شکنجه استفاده میکنن. ممکنه خیلی اگه شنیده باشن که یه کسی میگه آره فلان زندانی رو شکنجه میکنن، بعد میگن چه شکنجه‌ای، میگن بیخوابی، میگن بابا بیخوابی که حالا اونقدرم شکنجه نیست. در حالی که نه، شکنجه عجیبیه بیخوابی، شکنجه سنگینیه و شکنجه‌ای هم هست که هیچ اثر بیرونی روی فرد ممکنه نداشته باشه. مشروح توضیح میده نویسنده که کمبود خواب نه فقط روی مغز، نه فقط روی توانایی شناختی، روی همه بدن تأثیر میذاره. از قلب، فشار خون، سلامتی رگها، کلیه، کبد، عضلات، سیستم گوارش، سیستم ایمنی. مکانیزمش رو هم توضیح میده، فقط اینا رو باز دوباره بگم فهرست نمیکنه رد بشه. مکانیزم اثرگذاریش رو هم میگه. تا اینجا که گفتیم، میگه که کمخوابی ریسک ابتلا به سرطان، ریسک ابتلا به آلزایمر رو هم میبره بالا. انقدی که میگه کمخوابی مزمن، وضعیتی که خیلی از ماها در میانه زندگی باهاش ممکنه روبرو باشیم، کمخوابی مزمن در ایجاد یا تسریع آلزایمر نقش کلیدی داره. خیلی حرف واقعا. این نویسنده نویسنده دقیقیه، کلمات رو دست و دلباز استفاده نمی کنه، دقت زیادی داره واقعا، پرهیز داره از حرفای عجیب غریب زدن. من دیدم، هم توی کتابش هست هم توی صحبتهای دیگرش اینو میشه دید، حرفی رو که میزنه برای همین باید یه خورده‌ای با این دید هم بهش نگاه کنیم که این آدم دقیق صحبت میکنه، بی خود استفاده نمیکنه. وقتی میگه کلیدی، نقش کلیدی، نقش کلیدی معنی داره. حالا درباره اثراتش و اینها گفتیم، یه خورده بیایم خارج از وضعیت فردی و وضعیت خودمون ببینیم که از نظر اجتماعی اوضاع خواب چطوریه و ما با خواب چه کردیم و خواب داره با ما چه میکنه، یا کمبود یا بد بودن خواب داره با ما چه میکنه. از نظر اجتماعی، از نظر سازمانی، اقتصادی، اینها ما واقعا به خواب وابسته ایم. منتها وضعیت گفتیم وضعیت خوبی نیست، خواب وضعیت خوبی نداره. این وضعیت نامناسب امروزش هم نتیجه یک زنجیره از تحولاتی که در دوران صنعتی، دوران مدرن اتفاق افتاده. در طول تاریخمون ما تقریبا همیشه وابسته بودیم به نور خورشید، یعنی هوا که تاریک می شده دیگه ما نمیتونستیم خیلی بیدار بمونیم، حتی با چراغ نفتی و چراغ گازی و اینها هم اون روشنایی که محیط پیدا میکرد روشنایی محدودی بود، تا اینکه لامپ الکتریکی آمد. لامپ الکتریکی که آمد دیگه شب و روز عملا فرقی نداشت، اختیارش اومد دست ما، یه دکمه رو بزنیم شب و روز کنیم. خب این خیلی هم مزایا داشت، خیلی هم فایده داشت، منتها یه مشکلی هم ایجاد کرد. این بود که بدن ما رو خیلی گذاشت تحت فشار، برنامه طبیعی بدن ما رو گذاشت تحت فشار. از اون بدتر ابداعی بود، بدتر از این نظر دیگه، حالا ابداعی که خیلی خیلی فایده داشت، ولی از اون بدتر از این نظر ابداع لامپای LED بود. لامپای LED اینا یک طیف آبی خیلی قوی دارن در نورشون و خود دنیای ما هم اینا گرفتن دیگه، صفحه مانیتور و تلویزیون و موبایل و تبلت و اینها. خیلی هم ابداع مهمی بود، مخترعینش نوبل گرفتن. منتها این نور آبی که توی LED ها زیاده، این درست همون بخشی از نوره که ما بیشترین حساسیت رو بهش داریم برای تشخیص دادن روز و شب. علتش هم برمیگرده به تاریخ تکاملی و فرگشتی ما، زمانی که هنوز از آب نیامده بودیم بیرون. منتها ما این اختلال رو ایجاد کردیم، یعنی سیستم طبیعی تشخیص روز و شبمون رو اینطوری مختل کردیم. از اون طرف یه چیزایی هم آوردیم توی بازی که کار رو خیلی بدتر میکنه، مثل کافئین، مثل الکل. اینها هم به نوبه خودشون سیستم خواب و بیداری و ساعت درونی ما رو به هم میریزن. آخر اپیزود خیلی مختصر به اثر اینها اشاره میکنیم، بعدن هم توی اینستاگرام و جاهای دیگه پیش رو میگیریم، ولی اینها هم اثرشون اثر خیلی مخربیه. منتها باز بجز اینا ما کارهای دیگری هم کردیم در برنامه ریزی های اجتماعیمون که اونا هم خیلی آسیب رسان بوده. مثلا چی؟ ساعت شروع کار مدرسه و اداره و شرکت و اینها، همه اینها دست به دست هم داده، این برنامه ریزی های اجتماعی، اون لامپای LED، وضعیت زندگی، اینا باعث شده که ما الان در بدترین نقطه تاریخی باشیم از نظر کیفیت و کمیت خواب. 100 سال پیش درصد آدمایی که در آمریکا شبی کمتر از 6 ساعت میخوابیدن 2% بود، الان شده 30%. این همه از مضرات کم خوابی گفتیم، مضرات شخصی و اجتماعی، میشه فهمید که این 30% کمتر از 6 ساعت خوابیدن چه اثری داره روی جامعه دیگه، یه پیمایشی رو تعریف میکنه مال سال 2016، میگه نشون داد 65% آدمای بالغ در آمریکا به اندازه کافی نمیخوابن. این آمار آمریکاست، آمار جهانی هم وضعش بهتر از این نیست، انقدری که سازمان بهداشت جهانی پندمی اعلام کرده، گفته یک فراگیری جهانی کمخوابی داریم ما. در سطح جهان نیمی از آدمای بالغ میگه در کشورهای توسعه یافته خواب کافی ندارن. اون مذراتی رو که گفتیم اگر در ذهن داشته باشیم بیشتر ممکنه این عددا بترسوندمون. نیمی از افراد میگه خواب کافی ندارن. برای اینکه اثرات اجتماعیش رو بگیم یک اشاره کردیم به مدرسه و اداره و اینا. بزنین با یه مثال درباره مدرسه ماجرا رو یکم ملموس‌تر کنیم. میگه در آمریکا بیش از 80% مدارس دولتی قبل از ساعت 8:30 کارشون رو شروع میکنن. 50%شون میگه قبل از 7:20 شروع میکنن. وقتی مدرسه قبل 7:20 شروع میشه، یعنی اتوبوس مدرسه از 5:45 شروع میکنه جمع کردن بچه‌ها. اتوبوس که 5:45 داره بچه رو جمع میکنه، یعنی بچه باید بین 5:30 تا 5:30 از خواب بیدار شه. چند روز در هفته؟ 5 روز در هفته. از چه سنی؟ از 7 سالگی به بعد. نویسنده میگه این دیوانگیه. میگه این رسماً دیوانگیه. باز من یادآوری کنم این نویسنده لحن خیلی محتاط و دانشگاهی داره در کل کتابا. وقتی میگه دیوانگیه خیلی مطلب جدیه. بعد میگه تازه اینم در نظر بگیرین که ساعت درونی بچه با ساعت درونی بزرگسال فرق میکنه. بچه رو 5:30 بیدار کنی مثل اینه که آدم بزرگو 3:30 بیدار کرده باشی بگی پاشو بخوای چیز یاد بگیری. هر روز یه همچین آدمی اون وقت خلق و خوی درست حسابی میشه ازش انتظار داشت. میتونی ازش انتظار داشته باشی بهترین رفتار رو نشون بده، روابط اجتماعیشو توسعه بده. میگه ما امروز میدونیم که یه بخشی از بچه‌هایی که اختلال تمرکز دارن ADHD براشون تشخیص داده میشه، اینا مسئله‌شون کمخوابی مفرط دارن. میگه حدس من اینه که بیشترشون اینطوریان هستن. بعد تازه میگه یادتون باشه داریم خواب رم رو از اینا میگیریم. توی آزمایش‌ها وقتی که اجازه نمیدن یک فردی مدتی 2-3 شبی خواب رم داشته باشه، عوارضش خیلی شدیده. گاهی توهم میبینه، خیالاتی میشه، عصبی میشه، پرخاشگر میشه. مرز بین عاقل بودن و دیوانگی میگه همین خواب رمه. بعد ما به عنوان اجتماع داریم این خواب رم رو از بچه‌ها میگیریم، یعنی دوچار این مشکلات میکنیمشون. 100 سال پیش تقریبا هیچ بچه‌ای رو با ساعت زنگدار بیدار نمیکردن که پاشو برو مدرسه، ولی از اون موقع تا حالا زمان شروع مدرسه هی رفته عقب. آمدن یه جاهایی هم تو بعضی از ایالت‌ها بررسی کردن، آزمایش کردن اگه این ساعت رو عوض کنیم چی میشه. یه ساعت مدرسه رو دیر کردن، دیدن نمره‌های دانش آموزا بهتر شد، میزان مصرف مواد اومد پایین، تو مدرسه کمتر با هم درگیر شدن، حتی تصادف بین راننده‌های نوجوان و جوان تا 60% کم شد. 60% ترمز ABS وقتی که اومد 20-25% تونست تصادف‌ها رو کم کنه. یه ساعت مدرسه دیرتر شروع شد، 60% تصادف توی جوان و نوجوان کم شد. بعد تازه اینو ما داریم به صورت کل میبینیم. یه خورده زوم کنیم دقیق تر بشیم میبینیم که خب خانواده های فقیرتر، اونایی که نمیتونن بچه ها رو با ماشین خودشون بیارن مدرسه، اونایی که باید از سرویس حمل و نقل عمومی استفاده کنن، اونا احتمالاً زودتر هم باید بیدار شن. یعنی چی؟ یعنی هر چی سنگ مال پای لنگه، همونی که مشکل داره تازه باید زودتر هم بیدار بشه، همون ظرفیتی رو هم که داره نمیتونه استفاده کنه. اینو که بذاری کنار اون قصه ای که آره یه ساعت مدرسه رو زودتر باز کردن چه اثری میذاره روی کیفیت نمره و همه چی، اون وقت میشه دید دیگه اون کسی که فقیرتره زودتر باید بیدار شه، توانایی ذهنیش کمتر میشه، کمتر میتونه قوای ذهنیش استفاده کنه و خب نمرهاش داریم میگیم بدتر میشه، بعد فارغ التحصیلی، بعد شغل، بعد درآمد، خب وضعیتش سخت‌تر میشه. توی محیط کارم همینطوریه. این فرهنگ سازمانی که نه ما می جنگیم و ما خواب نداریم و خواب مال تنبلاس و باید تا ساعت فلان شب کار کنیم، صبح باید انقدر بیدار شیم، شبی 4 ساعت بخوابیم، این فرهنگی که سالها در شرکت‌ها رواج پیدا کرده بود از نظر اقتصادی دیدن که نتیجه معکوس میده. نویسنده میگه اینکه شرکت‌های مثل گوگل و اپل و اینا فضای استراحت و خواب درست میکنن توی دفتر شرکتشون، یا اینکه درباره اهمیت خواب آموزش میدن به پرسنل، این به خاطر خیرخواهیشون نیست، مستقیما و به شکل محسوسی این رو درآمد شرکت اثر داره. میبینه اپل، گوگل اینو میبینه که پرسنل بهتر بخوابن، بهتر کار میکنن، بیشتر پول در میاره شرکت، واسه همینه که میخواد بهتر بخوابن. حالا صحبت این شد، اینم بگیم یکی از بهترین سخنرانی‌های نویسنده فکر کنم همون سخنرانیه که توی گوگل انجام داد، یه گوگل تاک خیلی خوبی داره، ما سعی می‌کنیم از اونم تیکای تو اینستاگرام بذاریم ولی خودتونم ببینید، خیلی جالبه. ولی نویسنده تو کتابش قبل از این که اصلا بره سر این سخنرانی گفته بود شرکت‌ها این کار رو میکنن، به پرسنلشون یاد میدن خوب خوابیدن رو، بهتر خوابیدن رو، جای خواب بهشون میدن، به خاطر این که این کمکشون میکنه که بیشتر پول در بیارن. اصلا این هم یک درجه ای از اهمیت و مؤثر بودن ماجرا رو نشون میده. حالا با همه اینایی که گفتیم سوال میشه این که خب ما چه کار میتونیم بکنیم. نویسنده میاد در چند سطح توصیه میکنه، هم در سطح فردی که چطوری عادتهای خوابمون رو اصلاح کنیم، هم در سطح اجتماعی. نکته قابل توجهی که داره اینه که توصیه‌هاش واقع بینانه است. مثلا میگه که من نمیتونم بیام بگم که آقا دم غروب دیگه موبایل رو بذارین کنار، تلویزیون نگاه نکنید، به خاطر اینکه خب نمیکنیم این کارو. یا اینکه مثلا بگم چراغا رو خاموش کنین نور نباشه، نمیکنیم این کارو. میگه ما باید سعی کنیم با همین تکنولوژی که داریم شرایط رو اصلاح کنیم. مثلا در اثر دونستن همین چیزها و فشارها باعث شده که ما وقتی دونستیم درباره نقش LED و نورهای آبی و اینا، حالا شرکت‌های تولید کننده موبایل و تبلت و اینا این گزینه رو به تنظیمات اضافه کردن که شما میتونید این نور آبی رو محدود کنی. البته چیزهای دیگری هم هست که دیگه در حیطه فردی، اختیارات و تصمیمات فردی ما نیست، مثل ساعت شروع کار شرکت‌ها یا مدرسه‌ها. اینا چیزهایی که در سطح اجتماعی باید برسیم به یک آگاهی جمعی که مسئله مهمه و بحرانیه. بعد نویسنده میگه من اصلا این کتابو واسه همین نوشتم. یه دلیلش این بود که به شما خواننده‌ها بگم که این دانش وجود داره، علم این چیزها رو کشف کرده، فهمیده. حالا که شما اینو دونستید حساس‌تر بشین، بیاین در سطح اجتماعی حساس‌تر بشیم و مطالبه اجتماعیمون یک مطالبه اجتماعیمون بشه این که این شرایطی رو که ما رو رسونده به اینجا اصلاح کنیم. اینطوری میشه اثر گذاشت دیگه. ما مطالعه میکنیم، یاد میگیریم، یه چیزی رو متوجه میشیم این کاری که داریم میکنیم سالیان سال داشتیم میکردیم غلطه، میخوایم درستش کنیم، منتها زور خودمون نمیرسه، یک قدرت برتری باید این کارو بکنه. ما باید صدامون رو برسونیم که ما اینو میخوایم. ما همه رسیدیم به این که این برامون بهتره، این رو می‌خوایم، کم کم سیستم رو وادار کنیم که این کار رو بکنه. میگه اصلا یکی از دلایلی که من کتاب رو نوشتم برای همین بود که این آگاهی رو زیاد کنم، این تبدیل بشه به یک خواست اجتماعی. اپیزود رو دیگه می‌خوایم تموم کنیم، منتها من 2-3 نکته رو می‌خوام اینجا بگم، به خاطر اینکه اینا هم نکته‌های کاربردی‌اند، فکر می‌کنم که به درد گروهی از شنونده‌ها حداقل بخوره. بعدنم سر این حرفا رو میگیریم توی سایت و توی اینستاگرام و خبرنامه، اونها یه خورده بیشتر دربارشون صحبت میکنیم. یکی از کارهایی که نویسنده میکنه همین راهنمایی ها و اندرس هایی که میده. اینا خیلی هم برای راززدایی خوبن. مثلا درباره کافئین صحبت میکنه، قهوه صحبت میکنه، درباره الکل صحبت میکنه. میگه که خیلی ها فکر میکنن تو خیلی از فرهنگا این هست که یه خورده الکل قبل از خواب خیلی خوبه، کمک میکنه به یه خواب خیلی خوب. میگه این اصلا اینطور نیست. الکل داروی سدیشنه، سدیشن خواب نیست، بیهوشت میکنه، ولی اون اسمش خواب نیست و کارکردهای خواب رو نداره. ضمن این که ضرر هم داره، خوابت رو مختل میکنه، در طول شب بیدار میشی و از اون بدتر این که اصلا نمیفهمی که بیدار شدی، فکر میکنی خوب خوابیدی. بر همین ضررش برای خواب خیلی زیاده، مخصوصا برای خواب رم که یاد گرفتیم که یک بخش خیلی مهمی از خواب ماست و برای حفظ سلامت ما خیلی لازمه. درباره ماری جوانا هم که خیلی‌ها فکر می‌کنن که کمکشون می‌کنه در مقابله با انگزایتی و برای اینکه بهتر بخوابن، برای اون آدما هم خبرهای خوبی نداره نویسنده. میگه مکانیزم عملکردش البته متفاوت از الکل، ولی درسته که زودتر میفرسته شما رو به خواب، منتها خواب رم رو اونم کم می‌کنه. اونم خواب رم رو کم میکنه که از مشکلات کم شدنش هم گفتیم. بیشتر البته داره درباره THC صحبت میکنه، درباره CBD خیلی میگه که مطالعات هنوز کامل نیست، با جزئیات نیست، ولی اونقدری که مطالعه هست نشون میده که اون این اثر رو نداره. یک ویژگی بسیار دلپذیر این کتاب هم اینه که نویسنده خیلی بی‌تعارف و صادقه. هر جایی شک داره، هر جایی تحقیقات هنوز نتیجه روشن و کاملی ندادن، تذکر میده، میگه این رو. یا یه جاهایی که داره نظر خودش رو میگه و نظر خودش یک نتیجه قاطع و پذیرفته شده علمی نیست، اعلام میکنه که اینجا رو من دارم اینطوری میگم، من اینطور فکر میکنم و احتمالاً بعضی از همکارا و دانشمندای دیگه با این نظر موافق نیستن. شما که داری این رو میخونی خلاصه حواست به این نکته هم باشه. اینم به جز این که کتاب خودش کتاب آموزنده و بسیار تأثیرگذاریه، این هم برای من خیلی منش آموزنده ای بود. امیدوارم که از این هم یاد بگیریم. بگذاریم، کتاب چند تا کار مهم کرد. خواب رو یکم برامون تعریف کرد، ازش راززدایی کرد که چیه، کارکردش چیه، برای چی میخوابیم، درباره اینکه چطوری میفهمیم کی باید بخوابیم، چه مکانیزمایی توی بدنمون هست، چه مکانیزمایی بیرونی محرک هست برای این، درباره اینها صحبت کرد. درباره بخش‌ها و انواع مختلف خواب صحبت کرد، اهمیت هر کدومشون، کارکرد هر کدومشون چیه. درباره این حرف میزنه که در طول زندگی رابطه ما با خواب چه تغییراتی میکنه. درباره این حرف میزنه که کلن اصلا برای چی باید خوابید، اگر به اندازه کافی نخوابیم چی میشه، اگر کیفیت خوابمون کم باشه چی میشه، اثراتش روی بیماری‌های مختلف، و یه مقدار درباره خواب و رویا صحبت میکنه. اونا رو ما کمتر توی اپیزود بهش پرداختیم، ولی درباره خواب و رویا هم صحبت میکنه و درباره زندگی مدرن، درباره درمان‌های دارویی که برای خواب هست، اثر اونها، درباره اثر کافئین، اثر الکل، اثر ماریجوانا، اثر نورهای مصنوعی LED، اینها در روی خوابمون صحبت میکنه و اینکه چه کارهایی میشه کرد که از این اثرات منفی کم کنیم، چه عادتهایی رو میتونیم در خودمون تقویت کنیم، چه عادتهایی رو خوبه و بهتره که بگذاریم کنار برای اینکه از اون ضرر رو جلوگیری کنیم و این فوایدی رو که از خواب قراره بگیریم. خواب خلاصش اینه که از اون چیزی که فکر میکنیم خیلی جدیتر، حداقل برای من از اون چیزی که من فکر میکردم خیلی جدیتر بود و لازم بود که من یک نگاه دقیقتری و درستری حداقل در این سن بهش داشته باشم. چیزی که شنیدین اپیزود 48 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است. این اپیزود خلاصه کتاب Why We Sleep بود، چرا میخوابیم. لینک های خریدش در صفحه از کجا بخریم هست، هم برای خرید آنلاین، هم تلفنی، هم مغازه های کتاب فروشی در شهرهای مختلف. از سایت نشر نوین هم میتونید با کد BPLUS بخرینش با 20% تخفیف، کد B+. نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونیم هم این کتاب رو هم کلی کتاب دیگه از کتابهای بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونیم یا بشنویم. کتاب چرا میخوابیم هم اونجا در فیدیبو هست. نویسنده کتاب سخنرانی ها و مصاحبه های تکمیلی خیلی خوبی داره. ما در اینستاگرام و سایت و خبرنامه و اینها بهش خواهیم پرداخت، همونطور که به این جور محتواها درباره کتابای دیگه هم پرداختیم، درباره عوارض کمخوابی، درباره عوارض خواب نامناسب، عوارض شناختی و روانی و جسمی و اینهاش صحبت میکنه، درباره داروهای سنتی و سنتی که برای خواب استفاده ممکنه بکنیم صحبت میکنه، عواقب اونها رو میگه. خیلی هم آروم و با طمأنینه صحبت میکنه. بعضی وقتا کسایی میگن که ما انگلیسیمون خیلی خوب نیست، نمیتونیم اینا رو دنبال کنیم. این فکر میکنم که اتفاقا یه چیزی که هم دنبال کردنش یه مقدار راحت تره، همین که میشه اصلا استفادهش کرد برای اینکه انگلیسیمون رو باهاش بهتر کنیم اگر لازم داریم. بی پلاس رو اگر دوست دارید و میخواید کمک کنید به ما در جلو بردنش، میتونید پشتیبان مالی پادکست هم بشید. سایت رو ببینید. کسایی که خارج از ایران هستن با پیپل یا کردیت کارت میتونن کمک کنن. پشتیبانی هم کاملا اختیاریه، شرعن و اخلاقن و قانونن و عرفن هیچ اجباری به پرداخت پول نیست. پادکست کاملا رایگانه، با خیال راحت وجدان پاک گوشش کنید و به بقیه هم پیشنهادش کنید. و ممنون از نشر نوین و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.